انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید مبعث. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به بغض و کینه آمریکایی‌ها از حضور منطقه‌ای ایران گفتند: جمهوری اسلامی در هر جا از منطقه، چه سوریه و چه عراق وارد شده، برای دفاع از دولت قانونی آن کشور و به درخواست و رضایت آن دولت و به صورت مستشاری بوده است.
بهره برداری از 53 طرح ملی در حوزه عمرانی، کشاورزی و مسکن بنیاد شهید با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور
و گلارایی عتبات آریات و حرم مسحر رضوی با 280 هزار شاخ گل اهدایی شهرستانی پاکدهشت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، اوقات نیمروزیتون بخیر و عید مبعث رو به همه شما هموطنان ارجمند تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. از ادب میکنم به همکارانم در پخش شبکه تهران. من امیر حسین راسخ هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
با افتخار اخبار نیمروزی رو تقدیمتون میکنیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته عید مبعث پیامبر مکرم اسلام اهداف این هدیه بزرگ پروردگار را حکمرانی الهی، رشد بشر، استقرار عدالت و ایجاد حیات طیبه خواندند و با اشاره به ضرورت منطقی برپای نظام سیاسی برای تحقق این اهداف بسیار بزرگ افزودند: انقلاب اسلامی به ابتکار و شجاعت امام بزرگوار خط بعثت نبی مکرم را احیا کرد و به همین علت مورد دشمنی مستمر اشرار عالم قرار گرفته است که بصیرت و استقامت در صراط مستقیم این دشمنی ها را ناکام خواهد گذاشت. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک عید نورانی مبعث گفتند: در بعثت همه پیامبران اهداف الهی بزرگی وجود داشته که در رأس آنها توحید و سپس تزکیه و تعلیم انسانها، استقرار عدالت و ایجاد حیات طیبه به معنای رشد و شکوفایی عقل و علم، آرامش روحی، آسایش مادی، امنیت محیط زندگی، رفاه و شادکامی و بالاتر از همه تکامل معنوی بشر است. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه اهداف بعثت صرفاً با بیان محقق نمی شود افزودند: پیامبران برای این امر بسیار مهم باید مناسبات اجتماعی ایجاد می کردند که طبعاً این امر نیز قدرت و نظام سیاسی می خواهد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به خصومت ظالمان جهان با جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کردند: امروز هم نظام اسلامی که در تبلیغات جبهه مستکبران اسلام سیاسی نامیده می شود آماج همه گونه حمله و توطئه است، چرا که توانسته برای تحقق حکمرانی الهی حکومت تشکیل و به ملت بزرگ عزیز ایران هویت دینی و اسلامی دهد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان انقلاب اسلامی را احیاگر مضمون بعثت در دوره معاصر توصیف کردند و گفتند: امام بزرگوار با ابتکار، شجاعت، اندیشه بلند و فداکاری توانست خط مستمر بعثت نبوی را پررنگ کند و جامعیت و ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام را نشان دهد. رهبر انقلاب اسلامی به تحریف و دروغگویی جبهه استکبار نیز اشاره کردند و گفتند: آنها به دروغ در تبلیغات خود می گفتند جمهوری اسلامی با تمام دنیا سر ناسازگاری و ستیزه دارد، در حالی که نظام اسلامی بر اساس تأکیدات قرآن فقط در مقابل کسانی قرار دارد که با ملت ایران دشمنی می کنند و با بقیه ملت ها و کشورها از هر آیین و نژادی روابط دوستانه دارد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به استمرار دشمنی ها با نظام اسلامی تاکید کردند: برای مواجهه با دشمن فعال به دو عنصر مهم بصیرت و صبر و استقامت نیاز است. ایشان افزودند: بصیرت به معنای آن است که انسان در شناخت راه درست دچار اشتباه نشود و صبر هم یعنی استقامت و پافشاری در پیمودن صراط مستقیم که اگر این دو عنصر وجود داشته باشد دشمن نمیتواند به اهداف خود برسد. ایشان لازمه که حفظ این دو خصوصیت مهم را وجود جریان تباسی در جامعه برشمردند و گفتند اگر زنجیره توصیه به صبر و حق در میان مردم برقرار باشد، احساس ناامیدی، تنهایی و ضعف اراده در جامعه به وجود نمی آید و جرأت اقدام نیز از بین نخواهد رفت. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگ نرم از بین بردن زنجیره تباسی است، خاطر نشان کردند قطع جریان تباسی بسیار خطرناک است و جوانان به عنوان افسران جنگ نرم نباید بگذارند چنین اتفاقی بیفتد. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند در این جنگ نرم جوانان باید با استفاده از فرصت فضای مجازی در جامعه امید آفرینی و توصیه به ایستادگی و بصیرت کنند. رهبر انقلاب اسلامی وارونه نمایی حقایق را یکی دیگر از شگفت‌های دشمن در جنگ نرم برشمردند و با اشاره به نمونه‌هایی از دروغگویی‌های آشکار افزودند مردم مظلوم یمن 6 سال است که با چراغ سبز دولت آمریکا زیر بمباران و محاصره اقتصادی و غذایی و دارویی دولت سنگدل و ظالم سعودی اند و صدای اعتراض هیچ یک از مجامع بین‌المللی و دولت‌های مدعی غربی بلند نشده، اما حالا که مردم پر استعداد یمن با ساخت یا تهیه برخی وسایل دفاعی به حملات دشمن پاسخ می‌دهند، صدای اعتراض و ملامت حتی از طرف سازمان ملل بلند شده که این اقدام سازمان ملل زشت‌تر از اقدامات آمریکاست. در اختیار داشتن بزرگترین زرادخانه اتمی و کشتار 220 هزار نفر به وسیله بمب اتم و در این حال ادعای مخالفت با سلاح کشتار جمعی، حمایت از دولت سعودی که مخالف خود را با اره تکه تکه می کند و در این حال ادعای طرفداری از حقوق بشر و ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی همچون داعش و قرار دادن پول و امکانات رسانه‌ای مدرن و فراهم کردن زمینه فروش نفت سوریه به وسیله آنها و در این حال ادعای مبارزه با تروریسم مصادیق دیگری از وارون نمایی های دولت آمریکا بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بغض و کینه آمریکایی ها از حضور منطقه ای ایران گفتند جمهوری اسلامی در هر جا از منطقه چه سوریه و چه عراق وارد شده برای دفاع از دولت قانونی آن کشور و به درخواست و رضایت آن دولت و به صورت مستشاری بوده است، در حالی که آمریکایی ها ظالمانه وارد عراق و سوریه شده و پایگاه نظامی درست کردند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند البته آمریکا حتما باید عراق را تخلیه کند، چرا که این قضیه خواست و قانون عراقی هاست و سوریه را نیز باید هر چه زودتر تخلیه کنند. ایشان وظیفه همگان در قبال امانت گرانبهای انقلاب را تباسی به حق و صبر، شناخت دشمن و ایستادگی و تسلیم نشدن در مقابل آن و اعتماد نکردن به آن دانستند و در پایان با اشاره به بیش از 1 سال تلاش و مجاهدت مجموعه های درمانی در مقابل با بلای همگیر کرونا گفتند لازم است هم بنده و هم آحاد مردم سپاس قلبی خود را از این عزیزان ابراز و برای آنها دعا کنیم.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر نیمروزی رادیو تهران.
با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری 53 طرح ملی در حوزه عمرانی، کشاورزی و مسکن بنیاد شهید و عمر ایثارگران به بهره برداری رسید. آقای روحانی در مراسم افتتاح توسعه بیمارستان خاتم الانبیاء تهران گفت
بسیار برای ما خوشحال کننده است که از 176 تخت امروز به 950 تخت رسیدیم در بیمارستان خاتم الانبیا. این بیمارستان خدمات بسیار زیادی انجام داده و این بخش که بهش اضافه میشه حتما خدمات این بیمارستان گسترده خواهد شد، مخصوصا برای خانواده های عزیز شهدا، جانبازان عزیز ما آزادگان و همه ایس ایثارگرانی که موجب فخر و افتخار ما هستند، از اینکه این بیمارستان در دوران بیماری کرونا تا کنون 70,000 نفر به این بیمارستان مراجعه کردن خدمت بزرگ دیگری است که انجام گرفته. خداوند به همه شما توفیق بده. من تشکر میکنم از همه پزشکان، از همه پرستاران، از همه کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیا و سایر بیمارستان هایی که مربوط به بنیاد شهیده و همه بیمارستان های کشور.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به فداکاری مدافعان سلامت در مبارزه با کرونا گفت امروز همه نیازهای پزشکی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.
ما برای مبارزه با این بیماری علارغم تحریم، علارغم فشار، علارغم اینکه همه چیز رو به روی ما بستند، الحمدلله سربلند هستیم. ما امروز تمام امکانات پزشکی مورد نیاز در کرونا، چه تجهیزاتی که برای آی سی یو نیاز داریم، چه ونتیلاتورهایی که مورد نیاز ما هست، چه داروهایی که مورد نیاز، همه اینها شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور دارن درست میکنن و ما نیازی به خارج نداریم. حتی در بعضی از زمینه ها ما قدرت صادرات داریم. این کار بزرگ ملت عزیز و بزرگ ایرانه که این کار بزرگ رو انجام داده.
88 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 61,016 نفر رسید. دکتر لاری افسود در این مدت 8,308 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد و مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به 1,723,470 نفر رسید. 3,717 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو از بارگیری و ارسال 100,000 دوز واکسن کرونا از مبدأ کوبا به فرودگاه امام خمینی خبر داد. دکتر جهانپور گفت واکسن مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران برای مطالعه بالینی مرحله 3 از مبدأ هاوانا و از مسیر ونزوئلا ساعت 18 به وقت کاراکاس بارگیری و ارسال شده است. به افزود مطالعه کارآزمایی بالینی این واکسن در کوبا در روزهای اخیر آغاز شده و در ایران در گام نخست همزمان در حداقل 5 دانشگاه علوم پزشکی در روزهای ابتدای سال جدید انجام خواهد شد و به محض تایید نتایج تولید آن در داخل کشور انجام می شود.
امسال عتبات آریات و حرمهای مطهر رضوی با 280,000 شاخه گل اهدایی از گلکاران شهرستان پاکدشت گلارایی می شود. مسئول گلارایی حرمهای اهل بیت گفت هر ساله تولید کنندگان گل در شهرستان پاکدشت همزمان با عید مبعث و در آستانه اعیاد شعبانیه بخشی از تولید گلهای شاخه بریده خود را پیشکش حرم اهل بیت علیهم السلام می کنند. آقای فرجی افسود به مناسبت عید سعید مبعث و اعیاد شعبانیه 80,000 شاخه گل برای گلارایی حرم مطهر رضوی در نظر گرفته شده است. همچنین بیش از 200,000 شاخه گل اهدایی نیز برای تزیین حرمهای اهل بیت و عتبات آریات و به عراق ارسال می شود. به گفته آقای فرجی امسال گروه گلارایی از ایران به علت شیوع کرونا به عراق سفر نمی کنند و گلهای اهدایی تا مرز حمل و در آنجا تحویل خودروهای عراقی خواهد شد.
خبر ورزشی.
به نام خدا. سلام بر شما خانم هایان. در آغاز مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشورمون ساعت 15 تیم زوان اصفهان با شهر خود را مشهد و گلگار سیجان با مس کرمان ساعت 15:15 دقیقه، ماشین سازی تبریز با فولاد و خوزستان و نساجی مازندران با سایپا تهران و ساعت 17:30 دقیقه پیکان و استقلال تهران و در بازی مهم فردا مس نومین کرمان با پرسپولیس تهران، نفت مسجد سلیمان با خیبر خرم‌آباد و فولاد و مراکز پان با مس رفسنجان دیدار دارند. از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بامداد امروز دیدار تیم‌های پاریس سن ژرمن فرانسه و بارسلونا اسپانیا با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. به این ترتیب با توجه به برد 4-1 تیم پاریس سن ژرمن در دور رفت، تیم بارسلونا در مجموع با باخت 5-2 با لیگ قهرمانان اروپا خداحافظی کرد. در دیگر بازی این مرحله تیم لیورپول انگلیس با نتیجه 2-0 مقابل لایپزیگ آلمان به پیروزی دست یافت تا نتیجه دیدار رفت تکرار و لیورپول راهی دور بعد شود. همچنین در بازی مهم مرحله هشتم لیگ اروپا امشب منچستر یونایتد انگلیس با میلان ایتالیا با آژاکس آمستردام و هلند با یانگ بویز سوئیس ساعت 21:25 دقیقه و روم ایتالیا با شاختار دونسک اوکراین، اولمپیکو یونان با آرسنال انگلیس و تاتنهام انگلیس با دینامو زاگرب کرواسی ساعت 23:30 دقیقه برابر هم به میدان میرن. از هفته 33 لیگ برتر انگلیس نیز دیشب منچستر سیتی 5-2 ساوثهمپتون را شکست داد و با 68 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول دست نیافتنی تر کرد. منچستر یونایتد با 54 امتیاز به یک مسابقه کمتر دوم است. و در نخستین روز مسابقات تکواندو بین المللی ترکیه، زهرا پور اسماعیل در وزن به اضافه 73 کیلوگرم به مدال طلا و یلا بنی‌نژاد و پریسا جوادی دو ملی پوش وزن منهای 62 کیلوگرم ایران به مدال برنز دست یافتند.
آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی با حضور در طرح اقدام ملی مسکن تهران سر از نزدیک پیگیر اجرای این طرح شد. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در این مراسم گفت طرح اقدام ملی مسکن تهران سر با مشارکت انبوه‌سازان بخش خصوصی اجرایی شده و تاکنون 30% پیشرفت فیزیکی داشته است. آقای محبت خواه افزود عملیات ساخت 1100 واحد دیگر در منطقه تهران سر تا اوایل سال آینده به انبوه سازان واگذار می شود. طرح اقدام ملی مسکن تهران سر شامل 1200 واحد مسکونی با 4 بلوک مجزا در مساحتی بالغ بر 160,000 متر مکعب در حال اجراست.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مدیر کل امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام گفت پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد، مراکز نیکوکاری و پایگاه‌های کمیته امداد تا پایان سال آماده جمع‌آوری کمک‌های مردمی است.
سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران می‌گوید مشکل تامین نهادهای دامی تا حدودی برطرف شده است و مرغداران نقشی در توزیع و گرانی قیمت مرغ ندارند، بلکه مشکل اصلی به نقص سامانه‌های توزیع آن برمی‌گردد.
وزیر امور خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با قانونگذاران جلسه پرسش و پاسخ داشت. بلینکن در این جلسه گفت تا بازنگشتن ایران به تعهدات برجامی خود، تحریم‌ها سر جای خود باقی می‌ماند.
نظامیان صهیونیست چند کودک فلسطینی معترض به مصادره زمین‌های خود را در جنوب کرانه باختری بازداشت کردند. اشغالگران با بمب‌های صوتی و گازهای سمی به فلسطینیان منطقه سوسیا حمله کردند و اهالی این منطقه را به زور از زمین‌هایشان اخراج می‌کنند تا این زمین‌ها را برای احداث شهرک آماده کنند.
و دولت روسیه به علت ترویج خشونت و فساد در شبکه اجتماعی توییتر با کاهش سرعت این شبکه دسترسی به فیلم و عکس از طریق این شبکه اجتماعی برای گوشی‌های تلفن همراه را به طور کامل قطع کرد.
سازمان هواشناسی از آسمانی صاف در بعد از ظهر افزایش ابر و ورود سامانه بارشی به استان تهران و بارش پراکنده از اوایل شب خبر داد. در پایان این بخش خبری هم با آگاهی می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 18:08 دقیقه و از آن مغرب افق تهران ساعت 18:26 دقیقه خواهد بود. سپاس از توجهتون. روز خوش و خدا نگهدار.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام. دکتر مختاری عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا میگوید دستاورد حاصل شده و کاهش بار اپیدمی را مدیون همکاری مردم و اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی هستیم و باید توجه داشته باشیم که کاهش موارد فوتی و ابتلا به معنای از بین رفتن یا تضعیف ویروس نبوده و با کوچکترین بی‌احتیاطی وضع وخیم اپیدمی قابل برگشت است. موج چهارم کرونا بسیار شدیدتر از قبلی‌ها خواهد بود و مطالعات نشان داده چسبندگی ویروس جهش یافته به بافت ریه بسیار سخت‌تر بوده و همین مسئله می‌تواند منجر به وخامت شرایط بیماری شود. مصرف واکسن ایرانی کرونا از بهار 1400 آغاز می شود. وزیر بهداشت گفت آزمایش واکسن ایرانی در مجموعه برکت در حال سپری کردن مراحل خود است و واکسن مجموعه مؤسسه رازی هم اجازه آزمایش بالینی را گرفته و در آینده نزدیک از اولین مرحله واکسن ساخت داخل در مؤسسه رازی رونمایی می شود. وزیر بهداشت درباره واکسن کرونا ایران و کوبا هم گفت این واکسن مرحله دوم مطالعه بالینی را در کشور کوبا طی می‌کند و مرحله سوم را به زودی با انتقال دانش فنی و با نام پاستور در کشور آغاز می‌کنیم. آقای توکلی در خصوص احتمال موج چهارم ابتلا به کووید 19 در ماه‌های پایانی سال افزود بعد از همکاری خوب مردم و تصمیم‌های ستاد مقابله با کرونا مبنی بر محدودیت ترددها در شهرها و جاده‌ها آمار کاهشی و باعث شد میزان بستری‌های بیمارستان‌ها هم کم شود. وی همچنین با اعلام اینکه میهمانی‌های شبانه و دورهمی‌ها عامل اصلی انتقال بیماری است گفت مردم باید از مسافرت به جنوب و شمال کشور خودداری کنند و برای تردد در میادین میوه و تربار همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به طور کامل رعایت کنند. درباره مشکلات تنفسی و گوارشی بیماران مبتلا به کرونا زیاد گفته شده، اما درباره عوارض پوستی که با آمدن این ویروس برای خیلی ها ایجاد شده کمتر صحبت می شود. امراض پوستی مانند اگزما و خشکی پوست از جمله عوارضی است که بر اثر شستشوی زیاد و استفاده از مواد شوینده شیمیایی بروز می کند، از دیگر مشکلاتی است که با شیوع کرونا افزایش یافته است. کرونا انگلیسی در صدر برنامه‌های صدر اعظم آلمان. آنگلا مرکل گفته است همه تلاش‌ها برای مبارزه با کرونا با شیوع کرونا انگلیسی تهدید شده است. آنطور که صدر اعظم آلمان گفته، کرونا انگلیسی در صدر گفتگوهای سران کشورهای اروپایی قرار گرفته تا شاید به راهکاری جمعی برای مقابله با آن برسند. در حال حاضر نگرانی‌ها از شیوع کرونا انگلیسی در آلمان رو به افزایش است و تعطیلات سراسری در این کشور هم دو هفته دیگر تمدید شده است. سران اتحادیه اروپا در پایان اجلاسشان خواستار اعمال محدودیت در سفرهای غیر ضروری بین کشورهای عضو شدند. فرانسه اعلام کرد سفرهای غیر ضروری از کشورهای اروپایی به ارائه نتیجه تست کرونا تا 72 ساعت پیش از حرکت از مبدأ منوط می شود. در هلند هم مجلس این کشور به اعلام قانون منع رفت آمد تصمیم گرفت. پرتغال تصمیم گرفته تمام خطوط هوایی به مقصد و از مبدأ انگلیس را متوقف کند. یک ادعای تازه درباره کرونا، علاوه بر معتادها نانواها هم کرونا نمیگیرند. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران مدعی شده بر اساس آمارها تا کنون هیچ نانوایی به کرونا مبتلا نشده. آقای نوروز مقدم گفته گرمای بالای 60 درجه پاشنه آشیل بیماری کرونا است و امکان بقای این ویروس در خمیر و چانه نان با قرار گرفتن در تنوری با دمای حداقل 300 تا 400 درجه وجود ندارد. و اضافه کرده برای حفظ ایمنی فروشندگان نان هم تصمیم بر این شده که این افراد حداقل ارتباط را با مشتری داشته باشند و ماسک بزنند و از گرفتن پول نقد هم تا حد ممکن خودداری کنند تا فضای امن نانوایی حفظ شود. این در حالی است که سخنگوی وزارت بهداشت کمترین میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را مربوط به نانوایی‌ها دانسته و سالمندان و بیماران مزمن و دارای بیماری‌های زمینه قلبی و تنفسی خواسته از رفتن به نانوایی‌ها خودداری کنند. پیشتر هم ادعا شده بود که معتادان و سیگاری‌ها کرونا نمی‌گیرند، اما بعدها معلوم شد که اتفاقاً علائم ابتلا به کرونا در این افراد سخت‌تر از بقیه است.
بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باب داره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
به نام خدای هرچه خوبیست خانمها آقایان شنوندگان عزیز سلام وقتتون بخیر من ایمان اعتصام هستم از این لحظه تا ساعت 22 به همراه همکارانم در پخش رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. اما همکارانمون در این شیفت رادیویی سرکار خانم مهندس سمیه حسینی صدا بردار عزیزمون، سرکار خانم هدا مهدوی هماهنگی و بهرام خان مردی هم که تهیه کننده دوست داشتنی و خوش ذوقمون هستن در کنار شما هستیم. جا داره که در همین ابتدای سلام مبعث پیامبر اکرم ختمی مرتبه حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت یکان یکان و روخان روخان شما عزیزان تبریک عرض کنم. همراه با ما باشید. هزاران راز را در من نهفتی، ولی در گوش من اینگونه گفتی. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. عیدتون مبارک. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. مبعث پیامبر بر شما عزیزان مبارک باشه. مبعث یعنی وساطت تو میان بنده و معبود. ای رسول خدا، دستانم را بگیر تا بت‌های باقی مانده دلم را بشکنم، که خدای تو خریدار دل شکستگان است. متبرک باد و مبارک باد این روز، روزی که خداوند اون رو عید بندگان صالحش قرار داد و کاملترین نسخه شفای دلها رو فرو فرستاد. مبعث آخرین و کاملترین نبی خداوند، اسوه حسنه بندگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بل بر دل سپردگان قبله ایمان خجسته باد. در مبارکترین لحظه های عیدانه شما شنونده صدای مایید از پخش رادیویی تهران.
چه گل و سنبل و ترفت چمن و قلقل قمری، چه دیگر چهچهی بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان، گهی نالب و افغان
گهی والا و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان به مرغان خوش الهان ملت جانم سنه قربان